أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. سال روز ميلاد با سعادت سالار شهيدان حضرت ابا عبد الله الحسين عليه الصلاه والسلام را به محضر مقدس حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی الرضا و حضرت امام حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا تبریک و تهنیت عرض می کنم و همچنین خدمت شما دوستان عزیز و گرامی این میلاد با برکت را تبریک و تهنیت عرض می کنم. شخصیت عظیمی که با ولادت خودش و با قدم گذاشتن در این عالم ماده درهایی از رحمت پروردگار را به سوی بندگان خدا گشود و با شهادت جانسوز و غمبار خود مشعل هدایتی شد برای انسانها در طول تاریخ که از اون حضرت درس بگیرند و مسیر عبودیت، انسانیت و آزادگی را به پیروی از اون حضرت بپیمایند. درود فراوان خدا بر روان پاک و مقدسش و فرزندان عزیز و یاران و اصحاب گرامیش که جان خود رو فدای دین خدا کردند. امیدواریم که در این روز عزیز همه ما از فیوضات نفس زکیه و قدسیه اون حضرت به نحو اعلا بهرمند شویم ان شاء الله. بحث ما در مسئله اصولی در رابطه با نهی در عبادات و معاملات بود. بعد از آن که این بحث رو در دو مقام پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به تنبیهات مسئله. عرض کردیم که در این مسئله دو تنبیه وجود دارد. تنبیه اول تحت عنوان دلالت روایات در نهی در معاملات. گفتیم که چند روایت داریم که برخی از بزرگان از این روایات استفاده کرده اند که نهی در معامله موجب بطلان معامله می شود. این روایات همونطوری که عرض شد در کتاب النکاح و مربوط به نکاح عبید و اماء، یعنی اگر کسی مملوک باشه بخواهد ازدواج کنه، باید ازدواج او با اذن مولای خودش باشه، بدون اذن او نکاح او فضولی می شود، متوقف بر اجازه مولا خواهد بود. این یه مسئله است که در کتاب النکاح مطرح شده. در رابطه با این مسئله ما چند تا روایت داریم که آدرس این روایات رو در جلسه گذشته عرض کردیم. وسائل الشیعه، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 24، حدیث شماره 1. در همون باب چند تا حدیثه، بهترین حدیثش همون حدیث شماره 1 بود که صحیحه زراره بود. حاصل این روایت این بود که زراره از حضرت باقرالعلوم علیه السلام سؤال میکنه که یک مملوکی بدون اذن سید خود ازدواج کرده، این حکم ازدواجش چیه؟ حضرت فرمودند داکه الی سید، این نکاح وابسته به نظر اون سیده، انشاء اجازه و الا فرق بینهما، اگر اون سید بخواهد این نکاح رو اجازه میده و نکاح ادامه پیدا میکنه، اگر نه بین اونها جدائی میاندازه، یعنی اون نکاح رو فسخ میکنه. زراره بعد از این پاسخ حضرت از حضرت سوال کرد که فقهای عامه مثل حکم ابن عتیبه، ابراهیم نخعی، اینها میگن نکاح مملوک بدون اذن مولا از اصل باطل، اصلا حتی اگر مولا هم اجازه بده این نکاح درست نمیشه، اصلا این نکاح باطله. حضرت باقر علیه السلام در پاسخ این جمله زراره که خدمت آقا عرض کرد، این جمله را فرمودن که تمام محل استدلال ما همین جمله است. فرمود انهو لم یعص الله، انهو یعنی این مملوک، لم یعص الله، معصیت خدا را که نکرده، و انما عصا سیده، معصیت مولای خودش رو کرده. وقتی که اینطور شد، پس بنابراین اگر سید اجازه بده معامله نکاحش صحیحه. این روایتی که در اینجا بود، انه لم یعص الله، حضرت دارن علت میارن که این نکاح باطل نیست، چون معصیت خدا نیست. خب مفهومش این میشه که اگر معصیت خدا باشد باطل دیگه، و چون علت، این علت مفهوم پیدا میکنه. انه لم یعص الله، به درستی که این مملوک معصیت خدا را که نکرده که بگیم نکاحش باطله. خب از این جمله فهمیده میشه که اگر یک نکاحی، اگر یک عقدی معصیت خدا باشه باطل میشه. این اصل این روایت. دو سه تا روایت دیگر هم به همین مضمون وجود دارد. خب حالا گفتیم که در جلسه قبل در رابطه با این روایت سه نظریه وجود دارد. یک نظریه این که این روایت دلالت می کند بر این که نهی در معامله موجب فساد می شود. این نظر مرحوم شیخ و نظر مرحوم نائینیه که ما هم در جلسه قبل استدلال اینها رو بیان کردیم و گذشتیم. مختار ما هم همین نظریه اول بود. نظریه دومی در اینجا هست. نظریه دومی که در اینجا هست، فرمودن این روایت به بحث ما ارتباطی ندارد، اجنبی می باشد از بحث نهی در معامله، اینم نظر صاحب قوانین و ویزای قومی، نظر صاحب کفایه و محاضرات و محقق اصفهانی و این بزرگانه، فرمودن که این روایت به مسئله نهی در معامله ارتباطی ندارد. روز گذشته در جلسه قبل فرمایش این اعاظم رو توضیح دادیم، ولی به نقد و بررسی نرسیدیم، فرصت ما تمام شد، لذا امروز به این بحث بپردازیم. ابتدا توضیح و تبیین این دیدگاه را که روز گذشته گفته بودیم دوباره من فشرده عرض بکنم، تا این که ببینیم اون نقد به کجا باید وارد بشود. حاصل فرمایش ایشون این بزرگان که این روایت از بحث نهی در معاملات اجنبیه، حاصل فرمایش ایشون اینه که اول این مقدمه را دقت کنید. بزرگان می‌فرمایند که بحث ما در مسئله نهی در معامله مربوط به احکام تکلیفیه. منظور از احکام تکلیفی یعنی همون حرمت. می‌خوام ببینیم حرمت در یه معامله ای موجب بطلان می شود یا نه. اما بحث ما در رابطه با احکام وضعی نیست. منظور از حکم وضعی چیه؟ منظور از حکم وضعی عدم الامضاء، یعنی اگر شارع یک معامله ای را امضا نکرد، یک معامله ای بین عقلا دارج و رائج بود اما شارع این معامله را امضا نکرد، خب عدم الامضاء یک حکم وضعیه. اگه شارع امضا نکنه 100% این معامله باطله، جای گفتگو هم نیست. پس بنابراین بحث ما در این مسئله اونجایی است که ما مواجه با یه حکم تکلیفی فقط باشیم و اون حکم تکلیفی حرمت شارع معامله رو حرام کرده. میخوایم ببینیم حرمت موجب فساد میشود یا نه. اما اگر یه جایی متوجه شدیم که شارع این معامله را امضا نکرده، در اینجا اصلا اختلاف نیست، همه میگن اگر شارع یه معامله را امضا نکرده قطعا اون معامله باطله، دیگه جای اختلاف نداریم دیگه. پس محل بحث ما اینه. حالا که این مقدمه را گفتیم، این بزرگانی که نامشون رو بردیم میگن این صحیحه زراره مربوط به بحث ما که مسئله تحریم باشه نیست، این صحیحه زراره مربوط به بحث عدم الامضاءه. توضیح میدیم چجوری مربوط به عدم الامضاء. گفتن این روایت مربوط به عدم الامضاءه، عدم الامضاء از احکام وضعی اصلا در بحث ما داخل نمیشه، پس این روایت اجنبی از بحث ما خواهد بود، چون این روایت مربوط به حکم وضعیه، مربوط به عدم الامضاءه. نزاع ما اینجا نبود، نزاع ما در باب حکم تکلیفی و تحریم بود. خب حالا چگونه این روایت مربوط به عدم الامضاءه؟ دقت کنید اینطور استدلال کرده، فرمودن که در این روایت، او جمله محل استشهاد رو تو ذهنتون بسپارید، این بود که انه لم یعص الله و انما عصا سیده. استدلال این قول دوم بر اساس دو مقدمه بود. یک، اولین مقدمه این که فرمودن آقا واژه معصیت در این روایت در دو جا به کار رفته پشت سر هم. وقتی که در دو جا پشت سر هم به کار رفته، پس باید به عنوان وحدت سیاق یک مفهوم داشته باشه. هرچی معنای معصیت اولیه، دومی هم همین هرچی هم دومیه اولی هم همینه. خب این دو جا کجاست؟ این جمله رو دقت کنید، انهو لم یعص الله، این معصیت اضافه به الله شده. یک، انما عصا سیده، معصیت در دومی مرحله به سید اضافه شده. فرمودن که این دوتا معصیت که پشت سر هم امام ذکر فرمودن، به جهت این که در یه سیاقه باید یه معنا داشته باشه. هرچی معنای معصیت سیده، معصیت الله هم به همون معنا میشه، چون این دوتا کلمه پشت سر همه تو یک سیاقه، وحدت سیاق ایجاب میکند که لهما معنا واحد، اینا یه معنا داشته باشه. خب این مقدمه اول. مقدمه یه دوم فرمودن که میام سراغ این دومی، انما عصا سیده. اینجا الان مراد از عصیان سید چیه؟ مراد از عصیان سید یعنی عدم الاذن و الاجازت منه. عبد معصیت کرده سیدش رو، یعنی این ازدواج کرده، معصیت سیدی یعنی چی؟ یعنی مخالفت با نهی او کرده. یا مراد از معصیت عدم الاذن، یعنی اجازه نگرفته. ظاهر روایت اینه که مراد از معصیت سید عدم الاذن، یعنی از اون سید خودش اذن نگرفته، اجازه ای از طرف سید در اینجا وجود نداشته، به این لحاظ بهش میگن معصیت. خب حالا که این معصیت سید معناش روشن شد، به حکم اتحاد سیاق معصیت خدا هم همین باید بشه. یعنی بگیم مراد از معصیت خدا یعنی اونجایی که خدا معامله ای را امضا نکرده، اجازه نداده. پس اینجا معصیت خدا مخالفت با تحریم نمیشه، مخالفت با حکم تحریمی نمیشه، بلکه مخالفت با عدم الامضا میشه. از کجا گفتیم؟ چون معصیت سید به این معنا بود. و از سوی دیگر اتحاد سیاق میگه این دوتا معصیت به یک معنا. پس ما در اینجا معصیت الله هم باید همینطور معنا کنیم که هماهنگ با اون دومی بشه. بگیم مراد از معصیت خدا یعنی اقدام بر معامله ای که خدا اون معامله را امضا نکرده، اذن نداده. خب وقتی که اینطور شد، فهمیدن خب این اجنبی از بحث ما میشه، چون گفتیم بحث عدم الامضا این میشه حکم وضعی. حکم وضعی که شد، گفتیم اصلا از محل بحث ما اجنبی میشه. چرا؟ چون بحث ما درباره حکم تکلیفی بود، درباره نهی بود، نه درباره عدم الامضا. بنابراین اینجا اجنبی میشه. به عبارت اخرى، این عبارت محاضراته که از استادشون محقق اصفهانی گرفتن. اینم جالبه، میفرمان که آقا ما معصیت دو جور داریم، معصیت تکلیفیه و معصیت وضعیه. معصیت تکلیفی یعنی مخالفت با حکم تکلیفی خدا، معصیت وضعی یعنی مخالفت با حکم وضعی خدا. فرمودن که دعوای ما تو مسئله نهی در معامله مربوط به معصیت تکلیفیه. روایتی که در اینجا هست، این صحیحه زراره، مربوط به معصیت وضعیه. وقتی معصیت وضعی شد، از بحث ما اصلا کنار میره. معصیت وضعی هم توضیح دادیم، یعنی این که مکلف اون معامله ای را که خدا امضا نفرموده اقدام بر این بکنه. فعلا هادا، پس بنابراین این روایت دلالت بر معصیت وضعیه میکنه، دلالت بر عدم امضا و عدم اجازه میکنه. پس بنابراین از بحث ما که معصیت تکلیفی است جدا می شود، ربطی به بحث ما ندارد. خب اینو دیروزم گفته بودیم با کمال تعصب و عذرخواهی که من دوباره تکرار کردم، به جهت این که چون دیدم اگر اول بحث نقد را وارد کنیم و اون استدلال رو دوباره مجدد بیان نکنیم ممکنه برای عزیزان نامفهوم باشه. خب پس این آقایون میگن این روایت دلالت بر معصیت وضعی میکنه، عدم الاجازه، این از بحث ما خارجه. حالا ما در اینجا یه نقدی به نظرمون میرسه که خدمت شما عزیزان عرض میکنیم. ما عرض میکنیم سلمنا، اگر ما بپذیریم که این روایت دلالت بر معصیت وضعی میکنه و عدم الامضاء، باز مسئله ما را که نهی در معامله باشد تأمین میکنه، یعنی اثبات میکنه که نهی در معامله موجب بطلان میشه. به عبارت اخرى میخواییم بگیم بین نهی و این عدم الاجازه و عدم الامضاء که حکم وضعیه تلازم وجود داره. بیان ذاله بنش این که میگیم شما فرمودید مراد از معصیت عدم الامضاء. خب عرض ما اینه که وقتی که مولا نهی کرد یعنی امضا نکرده، نهی مستلزم عدم الامضاء. چگونه مولا عدم امضاء خود رو بیان کنه؟ اگه مولا میخواد بگه آقا من این معامله رو امضا نکردم، یعنی باید اینطور بگه لا امضی المعامله، نه، خب نهی میکنه. وقتی که نهی کرد یعنی من قبول ندارم اینو، چون اگه قبول داره پس برای چی نهی میکنه؟ شما گفتید معصیت به معنی عدم الامضاء است. ما میگیم آقا این عدم الامضاء از درون همون نهی در میاد. اگر یک مولایی، حالا شارع یا غیر شارع، مولای عرفی یا مولای شرعی، میخواد بگه آقا من معامله امضا نمی کنم، من معامله را قبول ندارم، حتما باید کلمه امضا رو بیاره؟ نه. خب وقتی نهی کرد مستلزم عدم الامضاء میشه. پس بنابراین ولو روایت به نظر شما عدم الامضاء رو میگه و حکم وضعی رو میگه، این حکم وضعی لازمه اون حکم تکلیفیه، یعنی نهی را هم شامل میشه. پس بنابراین اینجا که فرمودید معصیت وضعی ربطی به حکم تکلیفی نداره، عرض ما این است که کاملا مرتبطه، چون این عدم الامضاء از درون اون حکم تکلیفی در میاد. وقتی که مولا نهی کرده یعنی چی؟ عقلا و عرف چی میگن؟ یه مولایی از یک معامله نهی کرده، یعنی امضا کرده؟ چی همچین حرفی میزنه؟ مولایی با زبان فصیح میگوید آقا این معامله رو انجام نده، این کار را انجام، این معامله مبغوض منه. نهی مبغوضیت دیگه. خب در دل مبغوضیت عدم الامضاء نیفتاده، چطور شما میگید معصیت وضعی ربطی به معصیت تکلیفی نداره؟ اتفاقا فی غایت الارتباط. شما ببینید، حالا اینو من عرض میکنم، بررسی کنید در مواردی که شارع معاملاتی رو امضا نکرده، مثلا معامله ربوی را امضا نکرده، چجوری این عدم الامضاء که آقایون میگن دلالت بر بطلان میکنه در این معاملات ربوی، این از کجا در آوردیم؟ از نهیایی که بوده. مثلا در قرآن داریم حرم الربا، خدا ربا رو تحریم کرده. خب آقایون از همین حرمه که حکم تکلیفیه چجوری در میاریم؟ میگه آقا معامله ربوی باطله. پس بنابراین به نظر ما تفکیک بین معصیت تکلیفیه و معصیت وضعیه قابل قبول نیست. اگر معصیت وضعی یعنی اقدام بر معامله ای که شارع او را امضا نکرده، عرض ما این است که عدم الامضاء شارع از کجا در میاد؟ از همون حکم تکلیفی در میاد. وقتی که نهی کرد میفهمیم که راضی نیست، وقتی که نهی کرد میفهمیم که امضا نکرده. فعلا هازا، پس بنابراین ولو این روایت طبق نظر دوم دلالت کند بر معصیت وضعیه، اما این معصیت وضعیه که همون فرمودن عدم الامضاء تلازم دارد با اون معصیت تکلیفیه. یعنی عدم الامضاء را از کجا باید بفهمیم؟ چجوری متوجه بشیم که شارع اینو امضا نکرده؟ با همون نهیش؟ وقتی نهی کرد یعنی مبغوضشه، مبغوضش یعنی امضا نکرده دیگه. و میشه چیزی مبغوض باشه و بعد امضاش کنه؟ و علی‌هذا، پس بنابراین این قول دوم هم به نظر ما قابل قبول نیست. بریم سراغ قول سوم. قول سوم قول کسانی است که فرمودن این روایت دلالت میکند بر صحت، یعنی این روایت دلالت بر صحت میکنه. این فرمایش از بعضی از عبارتهای کتاب قوانین استفاده میشه. صاحب قوانین در کتاب قوانین در بحث نهی در معامله این روایت رو که ذکر فرمودن و هو، یعنی این حدیث، علی خلاف المطلوب عدل، دلالتش بر خلاف مطلوب. چون مطلوب این بود که بگیم این روایت میگه نهی در معامله موجب فساده. میرزا در قوانین میفرماید این روایت دلالتش بر خلاف مطلوب عدله، دلالتش قوی تره بر، یعنی صحت توش در میاد. بزرگان شروع کردن این فرمایش میرزا رو تحلیل کردن که از این روایت میرزا میگه این روایت بر فساد و بطلان دلالت نمی کنه، بر صحت دلالت میکنه، دلالتش بر صحت ظاهرتر است از دلالتش بر فساد. چطور؟ مرحوم میرزا یک ملازمه درست کرده و بعد از اون ملازمه این صحت رو در آورده. خوب دقت کنید، مرحوم میرزا میگه آقا از این روایت استفاده می شود که هر چیزی که معصیت سید باشد موجب بطلان نمیشه. موجب چی میشه؟ موجب صحت میشه. یعنی از این روایت چی استفاده کردیم؟ از این روایت استفاده کردیم که این نکاح مملوک بدون اذن مولایش صحیح است. این محصول روایت همینه دیگه. فقهای عامه گفتن باطله، امام میگه نه خیلی صحیح است، نهایتاً موقوفه بر اجازه سیده. پس از این روایت استفاده میشه که این نکاح کذایی چیه؟ صحیحه. خب حالا مرحوم میرزا از اینجا میخواد استفاده کنه که معصیت خداوند طبق این روایت موجب بطلان نمیشه بلکه موجب صحت میشه. چطور؟ فرموده است به خاطر اینکه این عبد وقتی که معصیت سید را کرده، معصیت سید ملازم با معصیت خداست، چون خدا فرموده که مملوک نباید از سیدش معصیت کنه، تخلف کنه. پس معصیت سید میشه ملازم با معصیت خدا. از اون ور امام فرموده معصیت سید باطل نمی کنه، پس ملازم او هم باطل نمی کنه، پس معصیت خدا هم باطل نمی کنه. دقت کردی؟ معصیت سید موجب بطلان نمی شود، اینو میذاریم کنار. از اون ور معصیت سید ملازم با معصیت خدا، چون اون مملوکی که معصیت سید را بکنه معصیت خدا کرده، چون خدا فرموده که تو از مولای خودت نباید تخلف کنی، پس معصیت خدا کرده. پس معصیت سید ملازم میشه با معصیت خدا. از اون ور امام فرمود معصیت سید موجب بطلان نمیشه، خب پس نتیجه میگیریم معصیت خدا موجب بطلان نمیشه. و علی‌هذا این روایت به این کیفیت نه تنها دلالت بر فساد نمیکنه، بلکه دلالت میکنه که معصیت خدا موجب صحت میشه نه موجب بطلان، با همین تلازمی که عرض شد. الحمدلله رب. این بیان و دلیلی که در قول سوم مطرح شده. خب این استدلال هم قابل مناقشه است. روز گذشته در جلسه قبل این تلازم رو ما گفتیم که درست نیست. چرا؟ گفتیم به خاطر اینکه این معصیت خدا که در این روایت آمده در برابر معصیت سید قرار داده شده، یعنی امام این معصیت را مقابل او قرار دادن، نه ملازم. فرمود یه معصیت موجب بطلان میشه، یکی موجب بطلان نمیشه. والعجب چطور میرزا این دوتا رو ملازم قرار دادن. صریح روایت اینه که این دوتا مقابل همن، یعنی یکی سبب بطلانه، یکی دیگر سبب بطلان نمیشه. صریح روایت اینه که این دوتا معصیت مقابل همن. چطور اینها را میرزا ملازم همدیگه قرار داده؟ روز گذشته عرض کردیم مراد از معصیت خدا در این روایت معصیت بلاواسطه است، یعنی خدا یه حکم تحریمی کرده، عبد بیاد و اون حکم تحریمی خدا رو زیر پا بذاره. مثلا خدا فرموده نکاح در عده نکن، این عبد بیاد و نکاح در عده بکن، این میگه معصیت مستقیم. اما اینکه معصیت سید ملازم با معصیت خداست، اون معصیت غیر مستقیمه، یعنی خدا در اونجا حکم تحریمی که نداشته. از باب این که مملوک ملک اون مولا هست، اگر مملوک بدون اذن مولایش تصرفی بکنه، این تصرف در ملک غیر بدون اذن میشه. بعد این حق الناس مستلزم اون بله حکم الهی میشه. اینی که تو روایت امام معصیت خدا را در برابر معصیت سید قرار داد، اینا با هم تلازمی ندارند، بلکه تقابل با یکدیگر دارند. صریح روایت اینه و این به اون جهت است که در این روایت مراد از معصیت خدا معصیت مستقیم و معصیت بلاواسطه است. اما این که معصیت سید موجب معصیت پروردگار متعال میشه، اینجا الان معصیت الله در این استدلال معصیت غیر مستقیمه، معصیت مع الواسطه است، در حالی که روایت سید دراره معصیت بلا واسطه را بیان میکنه. خب جنبندی کنیم. پس در تنبیه اول بحث ما این بود که آیا از روایت استفاده میشه که نهی در معامله موجب فساده؟ عرض ما این است که بله. سه قول داشتیم. قول اول قول شیخ و محقق نایین بود که از روایت استفاده میشه، به نظر ما هم همین مسئله صحیحه. پس بنابراین همان گونه که در اصل مسئله گفتیم، به حکم عقلا گفتیم که معصیت و نهی موجب بطلان معامله میشه، به دلیل نقلی و روایات هم این مسئله ثابت میشه. هذا تمام الكلام في التنبيه الاول. میماند تنبیه دوم بعد از تعطیلات. طبق اعلامی که روز گذشته از طرف معاونت محترم آموزش حوزه علمیه خراسان بیان شد، دو روز از امروز دیگه تعطیل میشه و تا 15 برج آینده فروردین تا اونجا درس ها تعطیله و یوم شروع یک شنبه میشه 15 فروردین. ما قصد داشتیم که حقیقتاً یک هفته از این تعطیلات رو تعطیل کنیم و هفته دوم را شروع کنیم. روز گذشته هم در بحث تفسیر که پایانش بود به دوستان عزیز اینو عرض کردیم، ولی اون موقع هنوز این اطلاعیه صادر نشد. حالا چون اطلاعیه صادر شده و ما هم بنا نداریم که یک کاری کنیم که با مراکز رسمی مخالفت شده باشه، لذا از اون تصمیم اول خودمون منصرف میشیم و طبق همین اطلاعیه‌ای که صادر شده، ان شاء الله یوم شروع ما بعد از تعطیلات همان 15 ارزم به حضور شما که فروردین خواهد بود، که ظاهرا اگر اشتباه نکنم ظاهراً 17 شعبان میشه، اگر اشتباه نکنم همون به تاریخ قمری هم معادلش که همون در ماه شعبان هست، ان شاء الله به حول و قوه الهی بحث را شروع خواهیم کرد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.